بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام.
صفحه 140.
امروز آقا کاملا ناخواسته بود. یه مانعی پیش اومد. مصخایی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فیه ان وجوب الصناعات لیس مشروطا به بذل العوض لانه لاقامه النظام التي هي من الواجبات المطلقه. خاطر مبارکتون باشه، بحث در مورد وجوهی بود که برای حل مشکل جواز اخذ اجرت بر صناعات مرحوم شیخ داشت اونها رو مطرح میکرد. وجه ششم برای حل مشکل جواز اخذ اجرت بر صناعات، با اینکه صناعات واجب کفایی هن و گاهی واجب عینی هن، اما در عین حال آقایون فتوا دادن به جواز اخذ اجرت. وجه ششم این بود که بگیم وجوب صناعات مشروط به عوض است، یعنی قبل از اینکه عوضی در کار باشد اصلا صناعات وجوبی ندارد، مثل مشروط بودن وجوب حج به استطاعت که تا قبل از استطاعت اصلا حج وجوب نداره. قبل از بحث عوض صناعات اصلا وجوبی ندارد تا بخوایم بگیم اخذ اجرت برش چیه؟ حرامه. این وجه ششم بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم شیخ پاسخش یک کلمه است و اون این که وجوب صناعات نسبت به بذل عوض اینطور نیست که مشروط باشه، مطلقه. یعنی ما این حرف که کسی بگوید وجوب صناعات مشروط به عوض است رو قبول نداریم و لذا صناعات مثل طبابت، مثل نانوایی و امثال اینها در فرض متوقف بودن حفظ نظام اجتماع بر اونها واجب است، چه بذل عوض بشود چه بذل عوض نشود، علی ای حال واجبه. این جوابی که ایشون داده فرصت میکردیم دیروز میخوندیم دیگه، الان معطلش هم نمیشد. و اما جواب هفتم، وجه هفتم. ببینید دوستان، در وجه هفتم ایشون میفرماید ممکنه یک کسی بگه صناعات مذکوره، یعنی اونایی که حفظ نظام اجتماع متوقف بر اونهاست و وجوب کفایی داره، یا در فرض انحصار وجوب عینی دارد. اینها ایشون میفرماید ممکنه بگیم وجوبش ذاتی نیست بلکه به واسطه حفظ نظام اجتماعه، پس خودش موضوعیت نداره. همینجور که اگر خاطرتون باشه توی وجه چهارم هم همین بیان رو داشتیم، میگفتیم این نوع واجبات کفاییه در صناعات وجوبشون المقصود لذاتها نیست بلکه واجب است لغیرها، و اینجا هم همون حرف رو ایشون تکرار میکنه اما با یه بیان دیگری. دقت کنید، صناعات خودش واجب ذاتی نشد، پس خودشو بذارید کنار. صناعات به خاطر چی واجبه؟ به خاطر حفظ نظام اجتماع. خوب بیان من رو دقت بکنید، اگر حفظ نظام اجتماع و جلوگیری از هم پاشیدن اجتماع برای ما واجب باشه، سوال برای حفظ نظام اجتماع آیا لازم صناعات رو مردم دست بگیرن و شغلشون بشه به صورت تبرعی تا حفظ نظام اجتماع بشود، یا نه اگر صناعات مع الاجره مع الاوزن باشه باز حفظ نظام اجتماع می شود. ایشون می فهمد اگر با اجرت هم باشه حفظ نظام اجتماع میشه. تازه دوستان ما تو وجوه قبلی گفتیم اگر مجانن باشه نظام اجتماع ممکن از هم بپاشه، یعنی اون نظام اجتماع رو از عرض کنم به خطر میندازه. اگر اون حرف رو هم کسی نپذیرد میخوام بگیم حفظ نظام اجتماع که بر ما واجبه متوقف بر کار تبرعی نیست. میتونه کار تبرعی باشه، میتونه کار مع الاجره و مع الاوز باشه، علی ای حال نظام اجتماع حفظ میشه. پس حفظ نظام اجتماع متوقف بر کار تبرعی نیست. این لب فرمایش ایشون در وجه هفتم که حالا این لابلا مثال هایی زده، گاهی مطلبش رو تکرار کرده، از جهت عبارتی عبارت زیاده، اما مطلب بیش از این مقداری که من براتون عرض کردم نیست. این تمام وجه هفتمه. مرحوم شیخ این وجه هفتم رو هم نمیپذیره. چرا؟ ایشون میفرماید شما میفرمایید صناعات واجب ذاتی نیست، قبول، واجب ذاتی نیست، اما حفظ نظام اجتماع که واجبه و ما قبلا ثابت کردیم کاری که واجبه اخذ اجرت براش چیه؟ حرامه. خب چه فرقی میکنه که این واجب خود صناعات واجب باشن یا حفظ نظام اجتماع واجب باشه؟ درست حفظ نظام اجتماع هم به صورت مع الاجره اتفاق میفته، اما ما دلیل آوردیم بر این که واجب اخذ اجرت براش چیه؟ حرامه. وقتی حرامه تفاوتی نمی کنه که به صورت مع الاجره هم حفظ بشود یا نشود. اینم دوستان وجه هفتم که به نظرم با توجه به اون نکته‌ای که ما در وجه چهارم بیان کردیم دیگه خیلی مطلب سختی نداره. نگاه کنید عبارات رو. و فیه ان وجوب الصناعات لیس مشروطا به بذل العوض. دوستان تو وجه ششم طرف چی میگفت؟ میگفت وجوب صناعات مشروطون بل عوض. ایشون میگه ما مشروط به عوض بودنشو قبول نداریم، وجوب صناعات مشروط به بذل عوض نیست. میدونی معناش چیه؟ معناش این است که بذل عوض بشود یا بذل عوض نشود، وجوب صناعات سر جای خودش هست. یعنی اینطور نیست که اگر بذل عوض نشود این وجوب عرض کنم وجود نداشته باشه، نه خیر، وجوب صناعات سر جای خودش هست. لانه یعنی این وجوب صناعات لاقامت نظام التي هي من الواجبات المطلقه. واجبات مطلقه است، یعنی واجب مشروط نیست، مطلق است نسبت به بذل عوض. چه بذل عوض بشود چه بذل عوض نشود، اقامه نظام واجبه. وقتی اقامه نظام واجب شد طبیعتا مقدمش هم که صناعات باشه اونم وجوبش عرض کنم سر جای خودش هست و مطلقه. فان تبابه عرض کنم عمل پزشکی و الفسد، فسد و دوستان لغت معنا میکنه رگ زدن، خون گرفتن، و الحجامه، حجامت هم نوعی خون گرفتن اما نه با رگ زدن، به یه نحو دیگری خون رو میگیرن، یعنی اینطور نیست که رگ رو بزنن از توی رگ خون بکشن، به یه نحو دیگری خون گرفته میشه. و غیره ها این امور مما یتوقف علیه بقاء الحیات فی بعض الاوقات، که بعضی از موارد این کارا باعث بقاء حیات میشه، اینها واجبتون بزل له العوض ام لم یبذل. چه بذل عوض بشود چه نشود این تبابت واجبه، متوقف نیست وجوبش بر بذل عوض. این جواب وجه ششم که دیروز عرض کردیم. وجه هفتم از صابه ان وجوب الصناعات المذکوره. دوستان این وجوب صناعات مذکوره هر جا اشاره میکنه صناعات رو، مرادش اون صناعاتی است که نظام اجتماع متوقف بر او هست. آخه بعضی از حرف و شغل ها و صناعات نظام اجتماع بر او متوقف نیست، یعنی اینجور نیست که اگر نباشه نظام اجتماع از هم بپاشه. حالا فرض بکنید به عنوان مثال قالی دستی کسی نبافه، هیچ اتفاق خاصی ممکنه بگیم نمیفته، نظام اجتماع از هم نمیپاشه، اون صناعات رو نمیگیم. صناعات مذکوره که نظام و حفظ نظام متوقف بر اوست، لم یثبت من حیث ذاتها، ذاتن وجوبش ثابت نیست، لم یثبت اون وجوب من حیث ذاتها، و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام. پس اونچه که واجبه خود صلوات نیست، چیه؟ اون حفظ نظام اجتماع است و این صلوات در واقع مقدمه است، از باب مقدمه واجبه. حالا بیاید سر خود اقامه نظام، و اقامت نظام غیر متوقفه علی العمل تبرعا. دوستان بزرگوار، حتما باید عمل تبرعی باشه تا حفظ نظام اجتماع بشود. ایشون میفرماید نخیر، اقامه نظام و حفظ نظام اجتماع متوقف بر عمل تبرعی و مجانا نیست، بل تحصل بهی و بالعمل بالاجره. میتونه با تبرع حفظ نظام اجتماع بشود در صنایع، و میتواند با عمل به اجرت حفظ نظام اجتماع بشه. ده هر دفتش میتونه حفظ نظام اجتماع بکنه. تازه دوستان، ما قبلا گفتیم اگر ما مردم رو اجبار به تبرع بکنیم، بگید نظام اجتماع ممکنه به خطر بیفته، اون طرفشه. ولی اینطور نیست که عمل به اجرت عرض کنم از این طرف اثر داشته باشه. فلذی یجب علی الطبیب، حالا مثال میزنه. ببینید دیگه اینا تو بحث ما خیلی تاثیر نداره، مثاله. اون چه که واجب است بر پزشک لعجل احیاء النفس و اقامت النظام، برای اینکه عرض کنم مردم زنده بمونن، بیماری هلاکشون نکنه و حفظ نظام اجتماع بشه، هو بذل نفسه للعمل. دوستان، بذل نفسه للعمل یعنی چی؟ یعنی تبابت، یعنی اینکه خودشو در اختیار قرار بده برای تبابت کردن. این اقامه نظام میکنه. یعنی اگر پزشک تبابت بکند نسبت به بیماران حفظ نظام اجتماع میشه، اگه تبابت نکنن پزشکا، اعتصاب کنن همشون، طبیعتا حفظ نظام اجتماع نمیشه. لا به شرط تبرع بهی. اینطور نیست که حفظ نظام اجتماع برای فعل طبیب متوقف بر تبرعی باشه، یعنی متوقف بر این باشه که عملشو مجانا انجام بده. نخیر، بل لهو ان یتبرع بهی و لهو ان یطلب الاجره. میتونه طبیب تبرعا این کار رو انجام بده، خدا خیرش بده اگر تبرعی انجام داد، میتونه با اجرت این کار رو انجام بده، در هر دو صورت حفظ نظام اجتماع میشود. و هین ازن، هین ازن رو چی معنا میکنید دوستان؟ یعنی وقتی که طبیب طلب اجرت کرد، هین ازن یعنی وقتی که طبیب طلب اجرت کرد، فان بذل المریض الاجره، اگر مریض پولشو داد، وجب علیه العلاج، واجب است بر پزشک که او رو بگید ویزیتش کنه، معالجش کنه. و الم یبذل الاجره، اما اگر مریض گفت آقا من پول نمیدم، بر تو هم واجبه منو چیکار کنی؟ بگید تبابت کنی، منو علاج کنی. و المفروض ادا و ترک العلاج الی الهلاک، فرضم بکنید اگر پزشک این عمل جراحی رو انجام نده، این تا فردا کلکش کنده است، اما جونش کنده نمیشه پولشو بده. اینجا چه کار کنیم؟ میگه اجبره الحاکم حسبتن، حاکم میاد یقه مریض رو میگیره، از تو جیبش پولو میکشه بیرون، میده به طبیب، میگه حالا درمانش کن. اجبره الحاکم یعنی اجبار میکنه اون مریض رو حاکم، از باب حسبه. از باب حسبه دوستان گفتن حسبه اموری است که حاکم شرع، اموری است که حاکم شرع اونها رو به خاطر مصالح مردم اونها رو چیکار میکنه؟ انجام میده. هر امری که حاکم شرع به خاطر مصالح مردم انجام بده اسمشو میذارن حسبه. اجبره الحاکم حسبتن علی بذل الاجره للطبیب، زورش میکنه میگه پول طبیب رو بده تا درمانت کنه. و ان کان المریض مقمن علیه، حالا اگر مریض بیهوش بود، اگر بیهوش بود که دیگه اختیار نمیفهمه که بخواد ببینه پولو بده یا نده، اگر بیهوش بود چه کار کنیم؟ میگه دفع عنه ولیه، ولی مریض، پدرش، مادرش، بالاخره یک کس و کاری داره، اون بیاد پولشو بده. و الا، حالا اگر ولیم نداشت، ببینید اینا دیگه ربطی به بحث ما نداره، همش چیه؟ بگید یه مثاله، اینا ربطی به اصل بحث ما نداره، اما خب حالا دیگه ایشون آورده. و الا، یعنی اگر ولیم در کار نیست که پولشو بده، جاز للطبیب العمل به قصد الاجره، به قصد اجرت تبابت بکنه، فیستحق الاجره فی ماله، بشه طلبکار، فیستحق الاجره فی مال مریض. و الم یکن له مال ففی ذمته، اگر من وقتی به هوش اومد دید مالی نداره، به ذمهش باقی میمونه که بعدن پرداخت بکنه. حالا در حال حیاتش اگر داشت، در همون حال حیات میده، فیعدی فی حیاتهی، ادا میکنه این بدهیش رو به آقای طبیب در حال حیاتش، او بعد مماته من از زکات او غیرها، یا اگر تا وقتی که زنده است این پولدار نشد که پول پزشک رو بده، بعد از مرگش از زکات و امثال زکات میشه داد، چون میدونید مال زکات رو میشه برای بدهکار مصرف کرد، اینم بدهکار دیگه، فرضم اینه که تو حال حیاتش پول طبیب رو نداشته که بده. علا ای حال، میدونه چرا اینقدر ایشون شقوق رو بیان کرد؟ میگه میشه ما آخرش پول طبیب رو به یه نحوی بگید زندش کنیم بدیمش، در این حال تبابت رو هم ازش بخوایم. و بل جمله، حالا یه دقت بکنید دوستان، این بل جمله به بعدا تکرار همون حرفای قبلیه، یعنی حرف جدید خاصی توش نیست، همین حرفایی که الان خوندیم دوباره تکرار میکنه. و بل جمله، فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت من دلیله وجوب نفس ذلک العنوان، اون واجبات کفائیهی که ثابت شده از دلیل این واجب کفائی وجوب نفس اون عنوان، نفس اون عنوان مثل دفن میت، فلا یجوز اخذ الاجر علی بناء علی المشهور، که این خودش واجبه، مقدمه برای یه چیز دیگه نیست، چون تو صناعات گفتیم مقدمه است، مثل دفن میت. و اما ما امر بهی من باب اقامت نظام که صناعات باشه، فاقامت النظام تحصل به بذل نفس للعمل بهی فل جمله، اقامه نظام اتفاق میفته حاصل میشه با بذل نفس برای عمل به اون واجب کفایی، همینقدر که خودش رو در اختیار قرار بده برای اون عمل کافیه فل جمله. این فل جمله یعنی چی؟ یعنی چه با بذل عوض چه تبرعاً. علا ای حال، اون چه که مهم است برای حفظ نظام مثلا تو مثال طبیب این است که طبیب تبابت کنه، حالا با اجرت و بی اجرتش دیگه تو حفظ نظام تأثیری نداره. و عمل عمل تبرعن فلا، عمل که میگیم عمل جرایی نیست، اون کاری که این آقا باید انجام بده، کار این که این آقا باید انجام بده مثلا تبابت، اگر بخواد تبرعی انجام بده اینجور نیست که این واجب باشه، تبرعش وجوبی نداره. وحین ازن، یعنی وقتی اصل عمل واجب شد نه عمل تبرعی، فیجوز و طلب الاجر من المعمول له. معمول له تو مثال ما کیه دوستان؟ کی براش کار انجام میشه تو مثال طبیب؟ مریض دیگه، المعمول له یعنی مریض. فیجوز برای جناب طبیب طلب الاجر من المریض اذا کان اهلا للطلب منه، اگر اهلیت داره که ما ازش طلب کنیم، مثلا بیهوش نیست سرحاله، میشه پول ازش گرفت، چک و بین میسه آدم بره نقدش کنه. و قصدها اذا لم یکن ممن یطلب من، حالا اگر مثلا بیهوش افتاده طبیب میتونه چه کار کنه؟ به جایی که طلب کنه قصد کنه اون اجرت رو. این قصدها عطف به کجاست؟ قصدها عطف به طلب الاجره، باریکلا. سطر بعد، وحین ازن فیجوز، سر اینم میاد وحین ازن، یعنی حالا که اصل عمل واجب شد نه عمل تبرعی، جایزه طلب بکنه اجرت رو اگر طرف اهلیت برای طلب کردن داره، و قصد بکنه اجرت رو، یعنی جایز از قصد اجرت بکنه جناب طبیب اذا لم یکن اون مریض معمول له ممن یطلب منه، مثل کسی که مریض و الان بیهوش افتاده. کل قائب الذی یعمل فی ماله عمل لدفع الهلاک عنه، مثل عرض کنم شخص قائبی که عمل میشه در مالش یه کاری، یعنی یه کاری نسبت به مال اون میشود لدفع الهلاک عنه، یعنی مقداری از مالش رو مثلا بر میدارن. فرض بکنید این مثال اگه بخوام توضیح بدم، فرض بکنید یه کسی از شهر رفته بیرون، یه دشمنی هم داره، این آماده است این دشمن به محض اینکه این آقا وارد شهر شد بزنه بکشتش. حالا یه کسی میاد بخشی از مال همون آقا رو ور میداره میده به این ظالم، ساکتش میکنه که دیگه جون او آقا در معرض هلاک نباشه، از مال خودش هم ور میداره. اینجا میشه اون آقا قائبی که عمل میشود در مالش یه عملی، یعنی بخشی از مالش رو میدن به این ظالم لدفع الهلاک عنه. ایشون میفرماد اینجا برای دفع هلاک واجبه، اشکال نداره که در مال او یک تصرفی اتفاق بیفته. و کل مریض المغمى علیه، مثل مریضی که بیهوشه. خب این دوستان اصل قضیه، این عرض کنم شاخ و برگای این بحثی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرد، اینا رو بریزید. اصل این وجه هفتم چی شد؟ اصل وجه هفتم این شد که صناعات واجب ذاتی نیستن. به خاطر چی واجبن؟ اقامه نظام. اقامه نظام هم اینطور نیست که فقط با فعل تبرعی باشه، با فعل با عدرت هم اتفاق میفته. چاره چی میخواد از ما؟ میخواد اقامه نظام اتفاق بیفته. براش فرقی نمیکنه که با اجرت باشه یا بی اجرت. حالا ایشون چی جواب میده؟ میگه و فیه یه خط تونیم انه اذا فرض وجوب احیاء نفس و وجوب العلاج، اگر فرض شد که احیاء نفس و وجوب علاج، عرض کنم احیاء نفس واجبه، علاج واجبه، لکونه این مقدمتن له، به خاطر اینکه این عرض کنم علاج مقدمه است برای اون احیاء. ضمیر لکونهی رو بزنید به علاج، ضمیر لهو رو بزنید به احیاء نفس. علاج و درمان کردن، معالجه شدن مقدمه است برای احیاء نفس. وقتی فرض شد احیاء نفس واجبه، علاج واجبه، چون مقدمه واجبه، فاخذ الاجره علیه غیر جائز. طبق اون قاعده عاممون که گفتیم حرمت داره اخذ اجرت بر واجبات، اون واجب میخواد اقامه نظام باشه، میخواد یه چیز دیگه باشه، بالاخره اون دلیلمون دلیل عام بود. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
دو تا بحث الان در
الان هم همونه دیگه.
الان حفظ نظام
با
تو اون نداره
که داره. چطور نداره؟ حفظ نظام اجتماع چطور حق نیست؟
حق
همین مردمه. میخوایم نظام اجتماع همین مردم از هم نپاشه. اینا به درد سر نیفتن. حفظ نظام یعنی چی؟ یعنی میخوایم نظام عالم رو نگه داریم؟ اون که نیست که. چه فرقی میکنه آقا؟ چه دفن میت باشه چه حفظ نظام مردم باشه؟ هیچ فرق نمیکنه.
بین
اقامه صنعت و ارائه
خدمات،
بگیم
اقامه
صنعت
واجبه،
ارائه
خدماتش که اون
میتونه
پول بگیره براش.
چرا؟ چه فرق میکنه؟ اگه ارائه خدمات نظام اجتماع متوقفه برش باشه، ارائه خدمات هم میشه واجب.
اقامه اون نونوایی واجبه، طرف
بره
نونوا بشه که این زمین نمونه کار توی
جامعه. حالا نونوا شد اما نون نپخت. نه نونوا شد اما نون نپخت، نظام اجتماع هم میپاشه یا نه؟ نونوا شدن اتفاقا مهم نیست، نون پختن مهمه. بله مقدمه نون پختن اینه که نونوا بشه، طرف بلد بشه این حرفه رو یاد بگیره، اما یاد بگیره نون نپزه که فایده نداره.
شیخ از
موضوع
خارج نشده.
چرا؟
اقامه نظام باشه، به خاطر اقامه نظام باشه شما نمیتونید مثلا اجرت بگیرید. اگه غیر از اون باشه مثلا نمیشه اجرت گرفت.
بعد حساب این بود؟
آره دیگه.
نه بعد حساب این نبود.
گفت که اگه مثلا بخاطر مقدمه ایشون دیگه باشه.
ببینید ایشون گفت صناعات، وجه هفتم رو دارم میگم، صناعات مقدمه اقامه نظامه، پس خود صناعات رو بذارید کنار، بیاید سراغ اقامه نظام. آقای وجه هفتم گفت اقامه نظام با تبرعیش حاصل میشه، با اجرت هم حاصل میشه. میگیم خب اقامه نظام، شیخ جواب میده میگه این اقامه نظام واجب است یا نه؟
نه خب
ایشون
شیخ جواب میده با یه مثالی
رد
میکنه که از
اون احیای اصلا. شما مثالو بذارید کنار، من به جای شیخ جواب میدم دیگه. من عرض میکنم این اقامه نظام خودش واجبه یا نه؟ اخذ اجرت بر واجبم که گفتیم حرامه. چه فرقی میکنه که این با تبرع حاصل میشه با اجرت هم حاصل میشه؟ آخه این بابا وجه هفتم اصلا جواب نداده. وجه هفتم چی میگه؟ میگه آقا این اقامه نظام با اجرت هم حاصل میشه. میگیم خب بشه، بله دفن میت هم با اجرت حاصل میشه، شما اگه پول بدید دفن میت اتفاق میفته. این نیست که شما با اجرت، چون اتفاق میفته پس اجرتش جایزه. که
شما از اول حق گفتید ایشون میگه این حق با اجرت
هم
میتونه باشه. شما
میگید بخاطر خب باید ثابت کنیم که این مجانی نیست، با اجرته. تا این ثابت بله ثابت نکرد طرف
ما. این حق نمیتونه با اجرت باشه. ایشون میگه این حق میتونه با اجرت، این حق ثابت بشه، حق بدون اجرت لازم نیست بهشون بدون اجرت.
اب نداره، اگر با اجرته طبق قاعده عام ما گفتیم اخذ اجرت بر واجبات حرام. اینجا شما ثابت کنید که با اجرت، حقی نیست. ببینید اون بنده خدا نمیگه ما از ادله استفاده میکنیم که با اجرتها، میگه اقامه نظام با اجرت هم اتفاق میفته. اینجور باشه من میگم دفن میت هم با اجرت اتفاق میفته. این نمیگه من از ادله استفاده کردم که با اجرته، ولی دلیل میآورد. این آقا میگه خود صناعات، دقت کنید آقا، موضوعیت نداره، واجب ذاتی نیست. میگه پس صناعات چرا واجب شده؟ میگه به خاطر حفظ نظام. حفظ نظام هم با اجرت حفظ نظام اتفاق میفته، بی اجرت هم حفظ نظام اتفاق میفته.
میگم خب این که با اجرت اتفاق میفته بی اجرت اتفاق نمیفته دلیل بر جواز اخذ اجرت که نیست که، ولی دفن میت هم همینجوره.
دلیلشون بر حرمت اون حق بود که ایجادش برای جامعه
ایشون نظر الان اون حق
هم به واسطه اون حق حرامش اجرت گرفتن، این حق با اجرت گرفتن انجام میشه.
میدونم با اجرت گرفتن حاصل میشه، اما اجرت گرفتن ما دلیل بر جوازش نداریم، بلکه دلیل بر حرمتش داریم.
ما دلیل بر حرمتش داشته باشیم، جوازی دلیل نمیخواد
که حرمت. آقا دلیل حرمت چه که ما قبلا گفتیم، اونا رو دیگه بر نگه. نه دیگه، دلیل حرمتش اینه، شما ردش کن. دلیل حرمتش اینه که من حق این آقا رو وقتی میخوام بهش بدم نمیتونم پول در قبالش بگیرم. این کتاب رو مثلا به من امانت داده، امانت این آقا رو دارم پس میدم، امانت رو دارم پس میدم که نمیتونم پول بگیرم که. شیخ اینجوری مگه نگفت؟ یادتونه یا نه؟ حالا این آقا چی میگه؟ میگه خب شما پولم بگیری میشه امانتشو پس بدی؟ امانت پس داده میشه. میگم بابا جائز نیست، بخاطر که امانت خودشو داری میدی. حفظ نظام اجتماع حق مردمه، باید بهشون بدی. چطور میخوای پول بگیری؟ حفظ نظام اجتماع شما قبول دارید حق مردمه یا نه؟ چرا نه؟ بگید چرا نه؟ حق مردمه، چطور حق مردم نیست؟ خب این حرف دیگه شد. ببینید آقا، ما تو اون وجه پنجم گفتیم آقا بی اخذ اجرت نمیشه، اتفاقا شما اخذ اجرت رو جائز ندونی. من اتفاقا تو همه این وجه وجه پنجم رو از همه بیشتر پسند کردم. اون حرف جا خودش، اونو قبول داریم، اما بیان این وجه هفتم اینه. این آقا میگه آقا صناعات مقدمه حفظ نظام، حفظ نظام هم با پول درست میشه. میگم خب با پول درست میشه که این دلیل نشد که بله با پول درست میشه، بی پول هم درست میشه. واجبات دیگه هم همینجوره. الان شما یه کسی که غریق اینجا افتاده داره غرق میشه، با پول درست نمیشه؟ میگم با پول هم درست میشه، بی پول هم درست میشه، اما این دلیل نداره که چون با پول هم درست میشه ما بگیم پول دادن جایزه. ما قبلا دلیل آوردیم برای این که اخذ اجرت حرامه، اون دلیل شما بزنیدش که وجه پنجم به نظر ما زدش. ما تو همه این وجوه بهترین وجه رو به نظر ما میرسه وجه پنجمه، دفاع هم ازش کردیم و لذا گفتیم جواب شیخ هم جواب کاملی به نظر ما نیست، اما این وجه هفتم با این بیانی که این آقا آورده به نظر ما کامله، کامل نیست، یعنی شیخ جواب درستی. خب دوستان بزرگوار، چه کار کردیم تا حالا؟ یه بار دیگه برگردیم یه دوری بزنیم ببینیم چه خبر شد. ببینید دوستان، یه اشکالی پیش اومد و اون اشکال این بود که ما ثابت کردیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه. یه کسی گفت خب این صناعات رو چه کار میکنید که آقایون مجاز دونستن اخذ اجرت رو براش، گفتن اخذ اجرت بگید اشکالی نداره، اینو چجوری جمع میکنید با هم دیگه؟ درست شد؟ هفت تا وجه ایشون آورد. از این هفت تا وجه دوستان همه وجوه رو ایشون رد کرد الا وجه بگید اول، یعنی به بیان خودش فقط وجه اول رو حرفی در موردش نزد و الا بقیه وجوه رو همه شون با یه فیه چکارش کرد؟ ردش کرد. حالا دوستان ایشون بر میگرده به اصل مطلب و جواب این اشکال رو در ضمن اون مطلبی که در مورد اصل مطلب داره میده. در واقع به نظر ما در مجموعشون یک وجه هشتمی رو بیان میکنه، یه تفصیلی رو قائل میشه اینجا. ایشون میفرماد ما در صفحه 135 و 136 اومدیم واجبات رو چند قسمش کردیم؟ کمکم کنید، سه قسمش کردیم: واجب عینی تعینی، واجب تخییری، واجب کفایی. درست شد؟ صناعات دوستان واجب تخییری معمولا نیستن، لذا واجب تخییریشون بحث نمی کنه. میگه آقا تو این بحثمون ما یا واجب عینی تعینی داریم یا واجب کفایی. گرچه تخییری هم ممکنه لابلاش یه مثال های آدم در بیاره، اما ایشون ورود پیدا نکرده. ایشون میفهمد نسبت به واجب عینی تعینی ما قبلا حکم کلیمون چی بود؟ اخذ اجرت بر واجب عینی تعینی حرام است، چون بگید چون اکل مال به باطله، چون طرف مجبور این کار رو انجام بده، کاری که وظیفشه باید انجام بده، هیچ را در روی هم نداره، گفتیم اخذ اجرت برش حرامه چون اکل مال به باطله. درست شد؟ ایشون مثلا ما در صناعات هم همینو میگیم، اگر یه صنعتی واجب عینی تعینی شد، برای خصوص اون واجب عینی تعیینی اخذ اجرت ایشون می‌فرماد حتی در صناعات هم حرامه. نمیشه اخذ اجرت کرد. و لذا اگر یه طبیبی باشه یه بیماری براش آوردن، میگه آقا این بیمار مثلا باید عمل بشه، این بیمار باید این دارو رو بخوره، تشخیص درد بده، معالجش بکنه، برای عمل اگر واجب عینی تعینی باشه، ببینید چه عرض میکنم، یعنی پزشک دیگری این کار رو نمیتونه انجام بده، یه دونه بیمار آوردن پیش این آقا، پزشک دیگری هم نمیتونه اینو عرض کنم نجاتش بده از مرگ، فرضم بکنید جانش در خطره که کار طبیب بشه واجب، ایشون میفهمد اینجا نمیتونه برای کارش پول بگیره، پول گرفتن براش جائز نیست. ایشون فتوا ظاهرا داده به این مسئله و تمام کرده این قضیه رو در واجب عینی تعیین. قبل از این که بره سراغ واجب کفایی، سه تا نمونه ممکنه کسی این سه نمونه رو به عنوان نقض مطرحش بکنه، که یک مورد بلکه دو موردشو در لابلای مطالب خودمون و مطالب شیخ قبلا بیان کردیم، یکی باب وسیس، یکی باب بذل طعام و شراب به مضطر است، یکی هم اخذ اجرت توسط مادری که شیر اول رو به بچه میده از شوهر. حالا این ستاره ایشون به عنوان نقض چون ممکنه کسی مطرح بکنه خواسته جواب بده، من یکی یکی عرض بکنم اینا رو. ببینید دوستان، مورد اول باب وصیت، باب وصیت رو قبلا گفتیم، ممکنه یک کسی بگه آقا وصی، ولو این وصی بودنش یعنی کار میت رو انجام دادن براش واجب عینیه بگو تعینی باشه، آقایون گفتن اخذ اجرتش اشکال نداره. خب قبلا چی جواب دادیم؟ با اینکه واجب عینی تعیینی است، چی جواب دادیم قبلا؟ گفتیم دلیل خاص داره. اینجا همون حرفو با یه بیان دیگری تکرارش میکنه، این حرف جدیدی اینجا نداره. من اجازه میخوام دیگه اینو فقط عبارتشو بخونم چون قبلا اینو داشتیم الانم تکراره. میره سراغ مورد دوم. مورد دوم کجاست؟ بازل مال به مضطر. الان یه کسی داره از گرسنگی تلف میشه، فرض بکنید توی بیابانی، منم و اون، من غذا تو ساکم دارم اما اون هیچی نداره، از گرسنگی هم داره تلف میشه، بذل طعام به این آقایی که داره هلاک میشه بر من واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. اما در عین حال گفتن من که بذل طعام کردم میتونم پولشو از این آقا بگیرم، بگم آقا یه 10,000 تومانی از توزی به دریار بده، این دوتا ساندویچ رو بگیر بخور که از عرض کنم گرسنگی تلف نشی، میتونم اخذ اجرت کنم. با این که دقت کنید، ساندویچش همبرگر بوده آقا، فلافل که نبوده که، حالا چه اشکالا میکنم، میگه گرونه. عرض کنم محضرتون، اشکال دیگه آدم نداشته باشه مجبور اینجور اشکال کنه دیگه. عرض کنم محضرتون، کجا بودم؟ خطبه شخشقه شد. بله، میتونم اخذ اجرت بکنم، یعنی پولشو دریافت بکنم، با این که دوستان ممکنه بذل طعام برای من واجب عینیه بگو تعینی باشه، اما در عین حال میتونم اخذ اجرت کنم. اینو چجوری جواب بدیم؟ مرحوم شیخ میفرماید جواب این مورد اینه که اینجا این آقا اجرت دریافت نمیکنه، عوض ساندویچشو داره دریافت میکنه. ببینید آقا، کار که انسان میکنه، روزه قبل من اشاره کردم، طرف که مثلا تو نونوایی داره کار میکنه، یه پول آرد و خمیریه که داره از طرف مقابل میگیره، یه پول اجرت کارشه. اونی که ما میگیم برای واجب نمیشه اخذ کرد چیه؟ اجرت کاریست که بر انسان واجبه. اما من این کتاب رو به شما بدم، پول کتاب رو که میتونم دریافت بکنم. اگر کسی کاری، مثلا طبیب اگر میخواد طبابت کنه، توی طبابتش مثلا فرض کنید آمپول به کار میبره، وسایل به کار میبره، پول اون وسایلشو که دریافت کنه، اون که اجرت عملش نیست که، اجرت کار نمیتونه دریافت کنه. این آقا هم اگر میگیم میتونه چیزی از این مستر دریافت کنه، عوض اون تعامیست که بهش داده اونو میتونه دریافت کنه، اما نمیتونه بگه خب حالا من بالاخره دست کردم تو ساکم، این ساندویچو برات درست کردم، بعد دادم دستت، به خاطر این کارم یه پولی بده، به خاطر اون کارش نمیتونه این پول رو دریافت بکنه. اینم دوستان مورد دوم، نگاه کنید عبارت رو سریع. فتحقیق علا ما ذکرنا سابقا، تحقیق و قول حق محققانه بنابر اون چه که ما سابقا ذکر کردیم. دوستان مراد ایشون همون تفصیلی است که صفحه 135 و 136 ایشون مطرح کرد بین واجب عینی تعیینی و تخییری و کفایی فرق گذاشت. بنابر اون چه که ما قبلا گفتیم تحقیق اینه، ان الواجب اذا کان عینیا تعیینیا. کمکم کنید دوستان یه مقداری روی این اذا کان عینیا تعیینیا یک عرض کنم ماژیک فسفوری بکشید یا یه خط دندونه دار زیرش بکشید. صفحه بعد وسط صفحه یه ذره برید جلوتر بعد از اون آیه فئن ارزعنا داره و ان کان بگو کفایا، این شق دومشه. یه ماژیک فسفوری هم رو اون بکشید یا خط دندونه دار زیرش بکشید که معلوم بشه عدلش کجاست. واجب اگر عینی تعینی، این تعینی رو نسخه بدلش تعینیه، تعینی هم به نظر میرسه درست باشه در مقابل تخییری، چون قبلا ما عینی تعینی رو جدا کردیم از تخییری. اگر واجب عینی تعینی باشه لم یجز اخذ الاجر علی ولو کان من الصلاعات، گرچه اون عمل از صلاعات باشه، اون واجب از صلاعات باشه، عینی تعینی باشه اخذ الاجر جایز نیست. فلا یجوز للطبیب اخذ الاجر علی بیان الدواء او تشخیص داء، برای تشخیص مرض یا بیان دارو نمیتونه طبیب اخذ اجرت کنه. دوستان و بزرگوار کنار طبیب بنویسید طبیبی که طبابت بر او واجب عینیه تعینی باشه، و الا اگه 100 تا طبیب هست من میتونم پیش هر کدومشون برم، این اشکال نداره ها، اون میشه واجبه بگید کفایی، دیگه واجب عینیه تعینی نیست. و اما اخذ الوصی، حالا میخواد بره سراغ اون سه مورد که دو موردشو من براتون عرض کردم. و اما اخذ الوصی الاجرت علی تولی اموال طفل الموسا علی، اما جواز اخذ وصی اجرت را بر به عهده گرفتن اموال طفل، این که تولی میکنه ولایت داره بر اموال طفلی که موسا علی هست، الموسا علی صفت طفله، الشامل به اطلاقه لصورت تعین العمل علی، که این جواز اخذ شامل میشه به اطلاقش اون صورتی را که عمل بر وصی تعین داشته باشه، یعنی فقط این وصی وجود داره، کسی دیگه هم نمیتونه این کار انجام بده، یعنی عینیه تعیینیست. فهو من جهت الاجماع و النصوص المستفیضه الا ان له ان یأخذ شیئا، ما اجماع داریم، روایاتی داریم که این آقای وصی میتونه پولی رو دریافت بکنه. البته این که اون پولی که میخواد دریافت بکنه چی باشه اختلافه، و انما وقع الخلاف فی تعیین اون شی، که آیا اجرت المثل دریافت کنه، کمکم کنید، یا قدر الکفایه که قبلا گفتیم قدر کفایت باشه یا اجرت المثل باشه اختلافه. فذهب جماعه الى ان له اجرت المثل حملا للاخبار على ذلك، بعضیا گفتن اجرت المثل به خاطر حمل اخبار بر این مطلب. این روایت رو یادتون باشه فردا براتون بخونم. ولأنه اذا فرض، دلیل دوم برای اخذ اجرت المثل، ولأنه اذا فرض احترام و عملهی به نص و الاجماع، وقتی عمل این وصی احترام داره به نص و اجماع، یعنی میشه در قبالش اجرت دریافت کنه، فلا بد من کون العوض اجرت المثل. یه خط دیگه، و بالجمله فملاحظه النصوص والفتاوى في تلك المساله ترشد الى خروجها اما نحن فی، یعنی خروج باب وصیت. آقا باب وصیت دلیل خاص داره و ما از بحث ما در واقع چیه استثناس و خارجه دیگه، اما باذل هم خوندنش میمونه برای فرد. آخر دعوانا
اینی که الان بیشون مثلا همین افراد بیان میکنم، همین دکتر هم که واجه به عینیه مثلا تعیین شده، اگه بیاد مثلا در کیفیت عمل مصداق مثلا به تغییر بذاره،
یعنی
مثلا
اینو فردا طرف دکتر میتونه بگه من برای عمل پول نمیگیرم، اما برای اینکه بیام بیمارستان
نه، این حرف دیگه است. مثلا بیا دکتر میگه شما، من میتونم کارو بگم شما یه روز خوب بشی، بیا کارو مثلا تو یک سال خوب بشی. اگه الان در واقع با توجه به حرف در شیخ این درست میشه دیگه.
سوال برای یک روز خوب شدن، یک سال خوب شدن، این واجبه برایش کار بکنه که یک روز خوب بشه یا نه؟
نه دیگه، وجوب صرفا برای زنده موندن طرف.
نه اینطوری نیست. ممکنه بگیم آقا وقتی این بنده خدا میتونه این یه روز خوب بکنه، حق نداره کاری بکنه یک سال بیمارش بره.
یه روزه مثلا یه دستگاه 1 میلیون میخواد، یک سال مثلا میخواد صرفا داره گرد میخواد.
دستگاه یه حرف دیگه است. پول دستگاه رو جدا میتونه بگیره، اجرت عمل بحث
نیست، تا علاج دیگه اینا دیگه مسئله علاج.
آره.